منظم جلسه شورای عالی سینما تأکید کرد. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک تفاهم‌نامه 4 ساله امضا کردند. در این تفاهم‌نامه موضوعاتی مثل آموزش، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و کنترل آسیب‌های ناشی از گردشگری بی‌ضابطه پیش‌بینی شده است. آقای صالحی امیری در حاشیه این مراسم گفت گردشگری سبز در اولویت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و به‌زودی همه هتل‌ها و اقامتگاه‌های کشور از انرژی پاک استفاده می کنند.
ما با مجمع هتلداران کشور، مجمع بومگردی ها، مجمع اقامتی ها که 22,000 مرکز هستند در کشور، جلسات مستمر داشتیم تو همین چند ماه گذشته برای اینکه برن به سمت انرژی خورشیدی، یعنی کل محیط گردشگری ایران از انرژی پاک استفاده کنه، که ما هم صرفه‌جویی کنیم در مصرف برق و هم مسئله آلودگی را داریم. ما خوشبختانه گفتگویی داشتیم سه جانبه، بانک‌ها رو دعوت کردیم برای تامین منابش، مجامع رو صحبت کردیم برای آمادگی، یک کارگروهی شکل گرفته در حال پیگیری هستن که ما بتوانیم انرژی سبز رو ببریم در محیط‌های گردشگری که انشالله در آینده نزدیک دیگه شاهد استفاده از منابع غیر پاک نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تعداد مشمولان عفو اخیر را حدود 70,000 نفر اعلام کرد. آقای جهانگیر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ضوابط عفو مصداقی گسترده‌تر است و افراد بیشتری مشمول عفو قرار می‌گیرند گفت تعداد عفو شدگان بر اساس شاخص‌ها و معیارهای عفو مشخص می‌شود.
افرادی که مشمول عفو میشن از این فرصت تاریخی استفاده بکنن، خودشون و خانواده هاشون مراقبت بکنن که دست به جرم و خطای جدید نزنن، چرا که این مسئله علاوه بر این که میتونه برای خودشون مجازات های سنگین تری رو به دنبال داشته باشه، میتونه مسیر این عفو و این رفعت های اسلامی رو نسبت به بقیه هم با محدودیت روبرو بکنه.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودن محکومان چای دبش خبر داد و گفت در مورد دو وزیر اسبق، سادات نژاد و فاطمی امین، با توجه به تقاضای وکلای این افراد برای اعمال ماده 477 پرونده در حال بررسی است و به محض اتمام بررسی در صورت رد ادعا این افراد هم به زندان معرفی خواهند شد.
صرفه‌جویی 500 میلیون کیلوواتی تهرانی ها در مصرف برق. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت با همراهی شهروندان تهرانی از ابتدای خرداد تا اواسط شهریور بیش از 5% در مصرف برق تهران صرفه‌جویی شد. آقای کامبیز ناظرگان افزود این میزان صرفه‌جویی بالغ بر 500 میلیون کیلووات ساعت انرژی است که دستیابی به آن نیازمند مصرف حدود 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و بیش از 1.3 میلیارد لیتر آب بوده است. وی با قدردانی از مشارکت شهروندان تهرانی در کاهش مصرف برق تاکید کرد امیدواریم با ادامه این همکاری بتوانیم مصرف بهینه انرژی را به یک فرهنگ پایدار و نهادینه در جامعه تبدیل کنیم.
پویش مردمی نظر قلم با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند و ارتقای عدالت آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید آغاز شد. بر اساس اعلام دبیرخانه پویش تا کنون 1,397,891 بسته لوازم و تحریر در قالب این طرح در سراسر کشور تهیه و در میان دانش آموزان نیازمند توزیع شده است. این بسته ها شامل اقلامی چون دفتر، خودکار، مداد، کیف و سایر ملزومات آموزشی ضروری برای شروع سال تحصیلی جدید است.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید نمایشگاه نوشت افسار قزوین در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان گشایش یافت.
فرهان برای درس آموزی و حرکت به سوی نور خودش رو آماده می‌کنه.
زیاد خرید کردیم، دفتر خریدیم، کتاب خریدیم، ماژیک، خودکار، مداد.
چند تا خودکار؟ کلاس چندمی؟
من چهارمم دارم میرم پنجم.
باری کلا. بچه‌ها با والدینشون برای خرید لوازم و تحریر به محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین آمدن. مامان مداد و تراش و
بله دیگه خرید می‌کنیم انشالله که سال خوبی داشته باشن.
بابا می‌خره، مامان تماشا می‌کنه.
به به، شما منبع مالی هست؟
بله دیگه.
بانکی.
دفتر خریدیم، خودکار، مداد، نوکی.
چیزا رو لازم داشتی یا دوست داشتی چیزای نو داشته باشی؟
نه لازم داشتم. طبیعتاً اسراف نمی‌کنم.
لوازم تحریر خیلی دوست دارم. پاکن کوچیک، تراش کوچیک.
نمایندگانی از استان‌های اردبیل، قزوین، تهران، زنجان، البرز و گیلان محصولات خود را در 90 غرفه عرضه کردند.
خیلی خوب فروخته.
همه ایرانیه با تخفیف 10 تا 15 درصد.
رقابت ایجاد می‌کنه که هر کی کمتر و ارزان‌تر بده، موفق‌تر بشه.
خدا رو شکر استقبال خوبی شده.
در کل خیلی خوب بود. ما که راضی بودیم و خرید زیاد هم کردیم.
سفیران مهر در دلشان امید و بلبشان پیام دارند.
من میخوام دفتر شهیدا رو بخرم که از هموطنم ایرانم حمایت کنم.
چرا جنس ایرانی؟
چون که با کیفیت تره.
این نمایشگاه تا 28 شهریور از ساعت 16 تا 22 میزبان دانش آموزان و والدینشونه. فهیمه امیریان، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
تب و تاب خرید و فروش در بازار هفتگی امیرآباد مهابات. بازار امیرآباد در نزدیکی روستایی به همین نام است که یکی از مراکز مهم عرضه بی‌واسطه محصولات کشاورزی، دامی و باقی روستاییان منطقه است.
تب و تاب خرید و فروش در بازار هفتگی امیرآباد مهابات.
از سردش اومدم انگور سیاه آوردم اینجا. بازار خیلی بزرگه، انگور دیمه.
از گوشت سالم و بهداشتی گرفته تا خار و بار و انواع میوه.
بازار اینجا خوبه نسبت به همه بازارا.
خریداران هم از کیفیت و قیمت کالاهای این بازار راضی هستند.
مال منطقه مازار بازن خیلی کیفیت داره. هم گوشتش هم خوبه، هم سالمن.
شغل من کسبیه. اینجا از اون می‌خرم می‌برم تو مغازه ازم تمی فروشم.
نبض بازار امیرآباد در بازار دواب آن میزند که گرمی خاص خودش رو داره.
نزدیک به همه روستاها و شهرها خیلی خوبه دی.
من از شهرستان بوکان اومدم اینجا. هر هفته که من میایم بازار، این بازار تأثیر مثبت داره 100%.
خسرو مجیدی، مدیر عامل بازار امیرآباد مهابات.
در 6 فاز پیمانکار سپردیم. الحمدلله فاز پنجمش تا فاز پنجم به اتمام رسیده و فاز ششم هم پیمان سپاری شده که به زودی انشالله پیمانکار شروع به کار خواهد کرد.
برای 3000 نفر در این بازار اشتغالزایی و امکانات خوبی هم برای کاسبان فراهم شده است.
گردش مالی بازار امیرآباد هر هفته 25 تا 30 میلیارد تومان برآورد شده است. این یعنی پویایی اقتصاد در این بازار بزرگ. کیوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بازار امیرآباد، مهابات.
18 جشنواره آش ایرانی در زنجان آغاز به کار کرد. 49 آش در جشنواره ملی آش ایرانی توسط سرآشپزان پخت می شود. ویژگی امسال جشنواره ملی آش ایرانی حضور سرآشپزان از سراسر کشور است. زنجان تا 28 شهریور میزبان گردشگران در 18 جشنواره ملی آش ایرانی است.
عطر نعنا داغ و آش‌های محلی جای جای ایران عزیز در گاوازنگ زنجان پیچید.
امسال انشالله رتبه اولو به دست میارم. رقابت هم عالیه، رقابت خیلی سنگینه.
این روزها میتونید در زنجان طعم انواع آش‌های سالم ایرانی رو به خوبی حس کنید و تا سال آینده به یادگار نگه دارید.
آش زنجان، آش رشته،
آش عباسعلی کرمانشاهی که مخصوص شهر کرمانشاه است.
از استان البرز آش رشته و شعله قلمکار.
49 آش در جشنواره ملی آش ایرانی توسط سرآشپزان پخت میشه. موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
آش‌های مختلف از استان‌های مختلف به خصوص 4 کشور دوست و همسایه امسال در این جشنواره حضور دارند.
پاکستان هستم و اینجا من سمبوسا و کلچه درست کردن، این غذای کشور خودمون هست.
از کشور افغانستان. امروز هم این فرصت داشتیم که با ایجاد یک غرفه در نمایشگاه زنجان محصولات خودمون رو نمایی بکنیم.
سرآشپزانی از سراسر کشور با آش‌های مختلف در 18 جشنواره آش ایرانی حضور دارند. میگم آشپز شمایید یا آقا؟
آقا
ایشون.
جان میگن آشپز که دوتا بشه آش چی میشه؟
عالی میشه، شور میشه،
بی‌نمک. امسال کل کشور 30 استان در این نمایشگاه شرکت دارن در قالب 150 غرفه.
خراسان رضوی، گناوات.
خیلی خوش آمدید. چی آوردید؟
ما 2 مدل آش آوردیم، آش لخشک و شله مشهدی.
همه همشهری ها و همه عزیزان ایرانی جلو تشریف بیارن بالاخره از این آش استفاده کنن.
ما چوپان رضوانی، اشعری ترکمن، سانی گلستان آمدیم، صنایع دستی آوردیم.
شما تا 28 شهریور ماه به صرف انواع آش ایرانی در زنجان دعوتید. سعید حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
چهارمحال بختیاری با تولید سالانه بیش از 20 هزار تن لوبیا رتبه ششم کشوری را در تولید این محصول دارد.
آغاز برداشت لوبیا از مزارع کوهستانی چهارمحال و بختیاری. روح الله سعیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان:
سطحی حدود 6400 هکتار در هر سال در استان زیر کشت انواع لوبیا میره و متوسط تولید در استان حدود 3 تن هست که از این سطح حدود 20000 تن دانه خشک لوبیا تولید میشه.
هاجر قرخانی، مسئول تولیدات گیاهی شهرستان بن:
ارقام لوبیا قرمز، یاقوتی، عراقی و افغانی، لوبیا سفید، دورسا، الماس و شکوفا، لوبیا چیتی، تلاش و صالح مورد کشتکار قرار میگیره.
این محصول علاوه بر بازار چهارمحال و بختیاری در استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و مرکزی مشتریان خاص خود را دارد.
برداشت لوبیا یه ماه مونده پای شروع میشه.
کارگرا از ساعت 5 صبح برداشت لوبیا را شروع میکنن تا 2 بعد از ظهر.
لوبیا چینی یه ماه از پاییز رفته تموم میشه.
با توجه به ترویج شیوه های نوین آبیاری، هر سال کشاورزان بیشتری به این محصول رو میارن.
فرشاد مختاریان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بن:
2500 نفر کشاورز به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند که مهمترین کانون تولید این محصول شهرستان خانمیرزاست.
کارشناسان اجرای طرح‌های کاربردی را علت رونق کشت و کار لوبیا در چهارمحال و بختیاری می‌دانند. عسکر قنبری، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان:
کشت دو ردیفه بر روی پشته رو داریم در سطح 2600 هکتار. آبیاری تیپ رو داریم با 2600 هکتار. از این 6400 هکتار سطح آبیاری با تیپمون هست و 3350 هکتار از این سطح 6400 هکتار طرح تغذیه متعادل کودهای شیمیاییمون هست.
هم‌اکنون این استان در تولید محصول لوبیا رتبه ششم کشور را دارد.
با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و دانش‌بنیان، تولید محصول لوبیا در استان چهارمحال و بختیاری در یک دهه گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است. مهدی رادریان، خبرگزاری صدا و سیما، بارده، چهارمحال و بختیاری.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای برخی مناطق شمال و شمال غربی کشور بارش باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. برای اطلاع از آخرین اخبار آب و هوای کشور گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی، من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استان گیلان و تا حدودی غرب مازندران پوشش ابر رو داریم.
بله.
از ساعت اولیه صبح هم، حالا در بعضی ساعت در برخی از این نقاط هم گزارش بارندگی رو داشتیم. امروز در استان اردبیل، گیلان، غرب مازندران، شمال آذربایجان های شرقی و غربی و فردا چهارشنبه علاوه بر این مناطق در شمال خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رخ میده و احتمال رعد و برق و وزش باد هم برای این مناطق وجود داره.
بله.
امروز و فردا همچنین در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در شمال استان هرمزگان و ارتفاعات جنوبی کرمان هم احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود داره. روز پنجشنبه مجددا مناطقی از گیلان، اردبیل و شمال آذربایجان غربی بارش خواهند داشت و مناطق جنوبی کشور هم ارتفاعات جنوب کرمان شامل این موضوع خواهند بود. اما خدمتتون عرض کنم که روز جمعه دیگه در جنوب سیستان و بلوچستان و شمال آذربایجان های شرقی و غربی مجددا بارندگی ها آغاز خواهد شد. روز شنبه گستره این بارندگی ها سواحل دریای خزر رو در بر میگیره و همچنین کاهش نسبی دما رو هم برای این مناطق به همراه خواهد داشت. حالا به جز بارش، وزش باد هم شدید خواهد بود و ساعتی پیش یعنی حد اکثر سرعت باد در زابل در شمال سیستان و بلوچستان گزارش شد که در حدود 72 کیلومتر بر ساعت بوده و طی سه روز آینده پیش بینی میکنیم همچنان در این منطقه در شمال سیستان و بلوچستان، منطقه زابل، همچنین در شمال شرق و شرق کشور این پدیده رو داشته باشیم. بخشی از جنوب غرب کشور هم در بعضی از ساعات وزش باد شدید تجربه خواهند کرد. سبب ایجاد گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.
خنک‌ترین و گرم‌ترین رو اگر بفرمایید.
خواهش میکنم. خنک‌ترین مرکز استان شهرکرد بوده امروز صبح 5 درجه بالای صفر و گرم‌ترین مرکز استان هم دیروز بعد از ظهر اهواز با دمای 44
درجه.
تهران هم امروز در بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت و بیشبینه دما هم 30 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما هم پیشبینی میکنیم فردا حدودا به 22 درجه بالای صفر.
خیلی متشکرم از گزارش شما. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
شنوندگان ارجمند، به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18 و 28 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارشون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و صلوات بر محمد و آل محمد، سلام عرض می کنم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:47 سه‌شنبه 23 ربیع الاول 1447، 25 شهریور 1404 هجری خورشیدی است و افتخار داریم بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای نعمت الله فتی هماهنگی پخش در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق دیگر همکارانمون در بخش‌های مختلف رادیو امیدواریم که امروز هم همراه ما باشید. سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله بر هممون مبارک باشه.
سلام حضرت دریا، سلام حضرت بارون، سلام حضرت خاتون، از من دل داده به تو سلام بانو، عمه و دخت و خواهر امام بانو، گل نه گلستانی ملیکه کشور ایرانی، به جسم حضرت رضا جانی، ارادتم به شما از قدیمه، کریمه ارادتم به شما از ماشاءالله کریمه، همین که نوکر تو هم شرف دارم، مثل امام رضا منم شرف دارم، گوهر اعلایی چه با مسمایی کریمه، ارادتم به شما از قدیمه، کریمه ارادتم به شما از ماشاءالله کریمه.
باز هم تبریک عرض میکنم سال روز ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خوشحال هستیم که از کنار بارگاه ملکوتی این بانو در محضر شما شنونده های خوب رادیو معارف هستیم و عرض میکنیم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18 و 12 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 18 و 30 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون در این لحظات مقدس هستیم، خصوصا از شما عزیزانی که در مکانهای مقدس هستید یا امروز مهمان ما در شهر قم هستید و زائر خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. عرض کنم خدمتون نقد و نظر رو لحظات دیگر پخش میکنیم با موضوع نقش امنیتی مردم در نظام جمهوری اسلامی و سپس 15:30 دقیقه اندیشه آفتاب پخش میشه با سخنان حجت الاسلام صاحبی و ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی رو پخش میکنیم با پاسخگوی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی و انشاءالله 16:50 دقیقه قصد داریم دعای باران رو پخش کنیم به امید رحمت بیش از پیش الهی و ساعت 17 هم برنامه زنده عصر جوانی پخش میشه. در فرصت دیگر در خدمتون خواهم بود و ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون نقد و نظر رو 39 دقیقه بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببین من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از افتضاح
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
طور کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیر
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فرق. نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. من حسین حمزه هستم و با قسمت دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خرسندیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در این برنامه موضوع امنیت مردم پایه رو با کارشناسان محترم به نقد و نظر میگذاریم. به همین مناسبت در خدمت دو استاد گرانقدر در حوزه امنیت هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی. حاجی اسدپور عرض سلام دارم خدمت شما، به برنامه نقد و نظر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور استاد حوزه و دانشگاه نظریه پرداز جامعه شناسی امنیت و رئیس اندیشکده زها. در طرف دیگر استودیو خدمت جناب آقای دکتر حکمی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام و احترام داریم خدمت شما حاجی اسدپور و شنوندگان رادیو معارف.
از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و صاحب دو تألیف ارزشمند با عنوان شاخصهای امنیت سیاسی در فقه اسلامی و الگوی امنیتی سازی در دولت اسلامی.
نقد و نظر
رادیو معارف.
خب در شرایطی که ایران اسلامی با یک جنگ ترکیبی و پیچیده روبرو شده، یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت ساز در این میدان خود مردم هستند. در قسمت‌های قبل گفتیم که یک نقش حمایتی و یک نقش نظارتی مردم در تامین امنیت دارند. نقش حمایتی مردم این بود که مردم امانتدار باشند، در اخبار و اخبار رو به نهادهای امنیتی بدن تا اونها بتونن تحلیل کنن، در صورت نیاز اقدام کنن و در رابطه با اون اخبار اگر لازم باشه اقدامی رو انجام بدن. در جنگ 12 روزه این مسئولیت پذیری رخنمایی میکنه، همونطور که ما در اخباری که شنیدیم در رابطه با این موضوع 7 میلیون گزارش مردمی به نهادهای امنیتی داده شده. این عدد بالایی هست از حضور و اثرگذاری مردم در تامین امنیت. اما نقش حمایتی مردم که در برنامه قبل مورد بحث قرار گرفت، همراهی مردم با دستورالعمل‌های امنیتی رو هم می‌طلبه. یعنی مردم هم در ارائه اخبار و گزارشات به نهادهای امنیتی باید نقش موثری داشته باشند و هم این که دستورالعمل‌هایی که لازم هست برای تامین امنیت بهش عمل بکنند رو مد نظر داشته باشند. و نهایتاً در برنامه قبل ما به این موضوع پرداختیم که مردم نقش نظارتی هم دارند، هرچند این نقش نظارتی عرصه‌های حساس امنیت ملی کشور رو شامل نمیشه. نامحرمانی هستند که اگر این مسائل بیان بشه در معرض عموم مردم، اونها سوء استفاده خواهند کرد. اما حوزه‌های دیگر امنیت مثل امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، عرصه‌هایی هست که مردم میتونن حضور داشته باشند و نقش نظارتی خودشون رو ایفا بکنن. شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر میتونن قسمت‌های پیشین برنامه ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنن. خب حالا برسیم به پرسش این قسمت از برنامه خودمون که ما در رابطه با عرصه‌های حضور مردم صحبت کردیم و گویا این وسط یک حلقه وصلی باید باشه و اون این که چرا ما هی مردم مردم میکنیم. یعنی این مردم در وقتی ما مثلا نظریه‌های امنیت رو مراجعه میکنیم متوجه میشیم که مردم گویا که حضور موثری داشتن، حتی اندیشمندان به این حضور توجه کردن. خدمت آقای دکتر حکمی هستیم. آقای دکتر میشه برای ما توضیح بدید که در نظریه‌های امنیت ما می‌بینیم که اندیشمندان این حوزه هرچی که ما به دوره معاصر نزدیک‌تر می‌شیم مردم نقش پررنگ‌تری داشتند. این سیر رو و این خط حضور مردم در نظریه‌ها رو برای ما خورده توضیح بدید، ممنون میشم.
بله، در نظریه‌های امنیت در نظام اندیشه غربی چون زودتر اینها اومدن به سمت تألیف نظریه و نظریه امنیت را اونها زودتر از اندیشه اسلامی درست کردن، اگرچه مواد خام تولید نظریه امنیت در اندیشه اسلامی وجود داره، منتها این که اونها را در قالب یک نظریه یک نفر تألیف بکنه تا قبل از انقلاب اسلامی تألیف نشد و بر اساس اون چیزی که من استقرار کردم پس از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی تا الان ما با سه مدل از نظریه‌های اسلامی مواجه هستیم که سه نظریه تقریبا توی این حیطه تولید شده که حالا سر فرصت و سر جای خودش باید حالا هم معرفیشون و توضیح اون نظریات توضیح داده بشه. اما رشد یا جایگاه مردم در اندیشه غربی بیشتر مبتنی بر اندیشه اومانیستی هست که در نظام سیاسی قبل پس از وستفالیا و از دوره 1648 به بعد میلادی توی غرب اتفاق افتاد و تا قبل از اون جلسات قبل هم من عرض کردم نقش مردم در تأمین امنیت به این از حیث عملیات که مردم بروند و امنیت را تأمین بکنند در طول تاریخ در تمام نظام‌های سیاسی وجود داشته و همیشه چه در تأمین امنیت و چه در مواجهه با ناامنی مردم یکی از ستون‌های اصلی حمایت از دولت‌ها بودند و هر جایی هم که مردم حمایت نکردند خب دولت‌ها و حکومت‌ها شکست خوردند. این توی تمام نظریات و توی تمام تاریخ وجود داشت. اما اون بحثی که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره بحث موضوعیت مردمه که امنیت مردم هم به عنوان بخشی از امنیت حکومت مورد توجه قرار بگیره. خب این بخش از امنیت در طول نظریات غربی با دموکراسی رشد کرد. یعنی وقتی که دموکراسی همچنان رشد پیدا می کرد و از یک چهره به چهره دیگر تغییر چهره می داد، این نظریات در طول دیگر نظریات هم امتداد پیدا کرد یعنی مردم بر اساس اندیشه اومانیستی اومدن محور قرار گرفتن. این محوریت مردم باعث این شد که در نظام سیاسی مردم هم مورد توجه قرار بگیرن و به اونها هم اهمیت داده بشه از حیث